خودشو داره.
پس میشه گفت اصلا تعریف دما یعنی میزان جنبش ذرات.
اصلا همینه، دقیقاً همینه. ببینید دما توی مراجع علمی علمی ترین تعریف دما اینه، اینی که الان میخوام خدمتتون میگم، مقیاسی است برای بیان میزان انرژی درونی ذرات سازنده یک ماده.
یعنی پس هرچی ما در زبان عامیانه میگیم دما رو داریم میاریم پایین تر، یعنی داریم جنبش ذرات رو کمتر میکنیم. یه جایی میرسه که جنبش ذرات صفر میشه، هیچ ذره هیچ
تکونی نمیخوره.
دماسنجی که نگاه میکنی میبینی داره منفی 273 درجه رو نشون میده. بعد میگه خب دیگه پایین تر از تکون نخوردن که
نداریم، که
نداریم، پس دیگه پایین ترین دما اینه دیگه.
دقیقاً. اصلا به خاطر همین بهش میگن صفر مطلق،
صفر مطلق،
ابسولوت زیرو.
خب قانون صفرم ترمودینامیک چی میگه؟
قانون صفرم ترمودینامیک
چهارم، بعد بگی قانون صفرم. صفر شروع نکنی، بگی صفر یک دو سه.
صفرم یه جوریه که انگار جزء قوانین، من خودم نفهمیدم جزء قوانین هست یا نیست. یه چیز بدیهی رو اومدن توش مطرح کردن که حالا
این مثل همون پیشفرض مثلا قوانین نسبیت خاصی که اول میپذیریم سرعت نور حد تمام سرعت هاست، بعد آره. این دو تا شرح، حالا این دو تا قانون داره.
آره دقیقاً همین جوریه. وگرنه به طور کلی میگن قانون ترمودینامیک هم سه تاست، قانون اول، دوم، سوم. حالا یه اصل بدیهی رو هم توی بحث حالا گرما داریم که گرما همیشه از جسمی که دمای بالاتری داره به جسمی که دمای پایینتری داره منتقل میشه،
یا از جسمی با جنبش بیشتر جنبش کمتر.
اصلا کلا اصل دنیا بر همینه، همیشه جایی که انرژی بیشتره به جایی که انرژی کمتره در حقیقت انرژی توش منتقل میشه. یه مثال جالب براتون بزنم، مثلا شما هیچ وقت نمیتونی یه سطح شیبدار داشته باشی بعد انتظار داشته باشی که آب خود به خود از پایین بره بالا. همچین چیزی اصلا امکان پذیر نیست، به خاطر بحث انرژی پتانسیل دیگه. یعنی شما وقتی که میای یه مقدار آب رو روی سطح صاف میریزی، آب هیچ حرکتی نداره، هیچ انرژی جنبشی نداره، ولی تا یه طرف
سطح انرژی پتانسیل،
چون انرژی پتانسیلشون یکسانه. دقیقاً انگار که حالا بیام اینو شبیه سازی کنم، شبیه دما، انگار که مثلا 5 تا جسم با دمای 20 درجه سلسیوس رو به هم دیگه چسبوندی، هیچ کدوم اون یکی گرما نمیده. وقتی که آب رو روی سطح صاف میریزی، آب اصلا تکون نمیخوره. حالا وقتی که میای یه طرف و ارتفاع میزو میبری بالا، آب شروع میکنه از اون جایی که انرژی پتانسیل بیشتره، یعنی ارتفاعش بیشتره، بالاتره، شروع میکنه به حرکت به سمت پایین میاد. حالا باز دوباره شبیه سازی کنم، شبیه بیام سمت دما. حالا از اون 5 تا جسم، اون جسم تهیه رو به جای 20 درجه وردار 100 درجه بذار. شروع میکنه گرما از سمت اون 100 درجه به سمت این 4 تای دیگه که 20 درجه بودن حرکت میکنه.
جالب شد، خیلی جالب شد.
آره دمای اون 100 میاد پایین، دمای اون 20 میاد بالا، تا نهایتا یه جا دوباره دماشون ثابت میشه و دیگه تبادل انرژی و تبادل گرمایی صورت نمیگیره.
زنگ فیزیکمون خیلی تخصصی شد. آره. یه فاصله بگیریم بریم سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیام رو بشنویم که کتاب رو برای ما میخونه و معرفی میکنه. برمیگردیم و با سایر قوانین معروف دنیای فیزیک و کاربرد اونها در طبیعت آشنا میشیم.
کتابیوم دقایقیه که برای یافتن پاسخ سوالات به سراغ کتاب‌ها میریم. کوچه‌های دوران جوانی شما کوچیک‌تر از اون چیزی هستند که به خاطر دارید. تو محله قدیمی خودتون وقتی در خیابان بی انتهای طولانی گذشته راه میرید، انگار در گوشه‌ای هستید که به نظر میرسه خطوط، باغ‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و حتی مدرسه‌تون کوچکتر از اندازه قبلی شدند. اما توضیح این داستان چیه؟ توضیح رایج برای اینکه خیابون برای یک کودک طولانی به نظر میرسه خود معیار کودکه. یعنی زمانی که بالغ میشه و قدش دو برابر میشه، خیابان‌ها هم نصف طول قدیمیشون به نظر میرسن. با گام‌های قدیمی این خیابان‌ها دقیقاً همان طول رو دارن، ولی ظاهراً حافظه فرده که از یک خطای شناختی اپتیک فریب خورده، اونم در مقیاسی به طول سال‌های زندگی خودش. اگرچه که هممون با این خطای شناختی آشنا هستیم، ولی گریز از اون دشواره. اما آیا حافظه با دوران جوانی هم همین کار رو میکنه؟ یک تفاوت اساسی بین زمان و مکان اینه که اغلب میتونید به مکانهایی که قبلا میشناختید برگردید، ولی به زمان بسیار گذشته نه. دیگه نمیتونید به عنوان یک کودک 6 ساله در خیابان‌های گذشته راه برید. گذر زمانی که به یاد میارید دیگه نمیتونه در برابر واقعیت آزموده بشه. این میتونه بدین معنا باشه که هرچه از دوره‌ای از زندگی دورتر بشیم، ممکنه از نظر ذهنی به اون نزدیکتر بشیم. حالا این یعنی چی؟ یعنی شما زمانی که 50 سال دارید به نسبت یک جوان 20 ساله، معیارهای شخصیتون در قضاوت رویدادهای آینده نقش بسیار مهمتر ایفا میکنه. چرا که شما با مفهوم گذر زمان آشنا شدید و 10 سال براتون بسیار کوتاه به نظر میرسه. ولی یک جوان 20 ساله گویی ابدیتی کوچیک رو داره تجربه میکنه. به طور خلاصه معیار اندازه‌گیری هر کسی خودشه و درست مانند یک خطکش غلطکدار قدیمی، نتیجه محاسبه به موقعیت غلطک بستگی داره. با این حال هیچ شکی نیست که با افزایش سن درک ما از زمان تغییر میکنه. انسان در آغاز زندگی خود رو با سرعتی بیشتر از رودخانه در کنار ساحلش طی میکنه. سپس سرعتش تا حدودی کندتر میشه و همگام با رودخانه حرکت میکنه. نزدیک غروب که خسته میشه، رودخانه تندتر میگذره و او عقب میفته و در پایان او میسته و در کنار رودخانه دراز میکشه که مسیر خود رو با همون سرعت ثابتی ادامه بده که در تمام مدت جریان داشته. کتابیام امروز بخشی بود از کتاب چرا زندگی با افزایش سن زودتر میگذره به نویسندگی دوو درا ایسما. این کتاب در مورد چگونگی ادراک زمان و تاثیر حافظه بر تجربه ماست. نویسنده در این کتاب به بررسی دلایل روانشناختی و عصبشناختی احساس گذشت سریعتر زمان رو نشون میده. ممنون که با من مروا کاظم‌زاده تا پایین این کتابیام همراه بودید. اینجا رادیومه، صبحتون بخیر.
صبح شما بخیر باشه خانم ها آقایان. برنامه رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و در بخش دوم پرونده ویژه گفتگوی من همچنان ادامه داره با آقای مرداد بگلو، معلم فیزیک، و داریم از معروفترین و پرکاربردترین قوانین فیزیک در طبیعت صحبت میکنیم. قوانین سگانه نیوتن رو گفتیم، بعد قانون گرانش رو گفتیم، بعد قوانین ترمودینامیک، میرسیم فکر کنم به قوانین ماکسول.
وایسی فعلا ترمودینامیک و کاربردش رو نگفتیم. کاربرد این بخش خیلی جالبه، فکر کنم برای شنونده‌های عزیزم خیلی بتونه جذاب باشه. ما یه سری وسایل داریم که هر روز ازشون استفاده میکنیم، مثل ماشین، خودرو منظورمه، یا مثلا یخچال،
بله،
کولر، دیگه خدمتون عرض بکنم بخاری، شوفاش، اینا همشون با توجه به همین قوانین ترمودینامیکی که خدمتون عرض کردم ساخته میشن. مثلا یه کوچولو راجع به موتور ماشین صحبت بکنیم، موافقین؟ چه چیزی باعث میشه که ماشین حرکت بکنه؟ خب توی موتور ماشین یه سری سیلندر وجود داره که توی اون سیلندرها پیستون وجود داره، یه میله‌ای به اسم شاتون به اون پیستون‌ها متصله که با بالا و پایین رفتن اون میله توسط سیستم انتقال قدرت اون حرکت به چرخ‌ها منتقل میشه و باعث میشه که ماشین حرکت بکنه. ولی چه چیزی اون پیستون‌ها رو تکون میده؟
انرژی ناشی از احتراق دیگه.
دقیقاً اینجاست که ترمودینامیک میاد وسط و میگه که همه چیز زیر سر گرما و کاره، یعنی کیو و دبلیو. اونجایی که قانون اولو داشتم گفتم خیلی فرمولی شد،
آره،
که دلتا یو مساوی کیو به اضافه دبلیو بود یا تغییرات انرژی درونی میشد کار به اضافه گرما. اینجا خودشون نشون میده وقتی که ما میایم یه مقدار گاز رو همراه با سوخت وارد محفظه سیلندر، اگه تجسم سازی بخوام براتون بکنم، شما یه سرنگ رو در نظر بگیرید، یه سرنگی که برای تزریق استفاده میشه،
بله،
اون استوانه رو بهش میگیم سیلندر. یه مقدار گاز وارد این سیلندر میشه، باعث میشه که اون دسته سرنگه که سلام بهش میگیم پیستون به سمت بالا حرکت بکنه، یا در حقیقت فضای اون سیلندر اون افزایش پیدا کنه، بزرگ
عقب‌تر بره، فضا حجم بیشتری ایجاد شه.
بعد یه عمل تراکم انجام میشه، یعنی اون سیلندر به سمت پایین حرکت میکنه، گاز و سوختی که ما واردش کردیم متراکم میشه، این تراکم باعث میشه که دمای مخلوط گاز و سوخت افزایش پیدا بکنه.
چرا؟
تراکم باعث میشه که دمای جسم، دمای در حقیقت گاز بره بالا. این برمیگرده به یک قانونی به اسم قانون گازها که میگه حجم، دما و فشار به همدیگه وابستن. وقتی که شما میای برای یک مقدار گاز مشخص حجم رو کم میکنی یا اصطلاحاً تراکم ایجاد میکنی، دمای گاز میره بالا.
برخورد ذرات عملاً بیشتر میشه.
برخورد ذرات بیشتر، جنب و جوششون بیشتر،
دما میره بالا.
وقتی دمای مخلوط گاز و سوخت زیاد میشه، اینجاست که یک وسیله‌ای به اسم شمع که توی ماشین هست یه جرقه میزنه. اون جرقه باعث میشه که اون مخلوط گاز و سوخت که آماده اشتعال و احتراقه بسوزه و عمل انفجار صورت بگیره. اون انفجاره باعث میشه پیستونی که رفته بود بالا و متراکم کرده بود، یا ببخشید اومده بود پایین و متراکم کرده بود، به سمت عقب پرتاب بشه و دوباره حجم سیلندر افزایش پیدا بکنه. حجم سیلندر زیاد بشه. آره. این جابجایی پیستون یعنی انجام کار. و اون عمل احتراق یعنی گرما. اینجاست که گرما و کار در همدیگه تنیده میشن. ما میایم گرما رو به کار تبدیل میکنیم، کار رو به گرما تبدیل میکنیم و تبدیل این دوتا پارامتر به همدیگه باعث میشه که نهایتاً بتونیم از اون دستگاه خروجی بگیریم.
بله.
خروجیش همین بشه که ماشینمون حرکت بکنه. یا مثلا توی یخچال، یخچال هم دقیقاً یه همچین اتفاقی برعکسش میفته. ما میایم یخچال میزنیم به برق، کار انجام میدیم، هزینه میکنیم و میایم گرما رو از تو فضای یخچال میکشیم بیرون. اینا همش طراحی و ساخت همچین وسایلی از قوانین ترمودینامیک پیروی.
وقتمون رو به پایانه، بریم سراغ قانون معروف بعدی.
قوانین الکترومغناطیس ماکسول یا همون معادلات ماکسول که 4 تا معادله داره، ولی چون خیلی تخصصی میشه معادلاتش، اینا باش کاری نداریم، کاربردش یهو بهتون میگم. برقی که الان داریم ازش استفاده میکنیم تو نیروگاه تولید میشه و به ما میرسه با استفاده از قوانین ماکسول. میان چیکار میکنن؟ میان با ایجاد تغییر در میدان مغناطیسی و استفاده از قوانین ماکسول برق تولید میکنن. چه جوری؟ یه مثال براتون بزنم. شما فرض بکنید که یه آهنربای نعلی شکل دارید یا آهنربای یو شکل دارید.
خوب.
درسته؟ یه سیمی رو به صورت حلقه درآوردید، بردید وسط دوتا قطب این آهنربا.
دو سر نعل.
آره. یو شکل دیگه. وسط این یوه اون حلقه رو بردید. اون حلقه رو که شروع کنید به چرخونید داخل فضای بین آهنربا، بدون اینکه اصلا به اون سیم باتری وصل کرده باشید، توی سیم برق تولید میشه. که حالا
یه چیزی، ما وقتی میگیم برق داریم از چی صحبت میکنیم؟ یعنی چی؟
از حرکت بارهای الکتریکی داخل رسانه.
یعنی توی اون سیم الکترون ها شروع میکنن به حرکت
الکترون ها شروع میکنن به الکترون ها وجود دارن قبلش ها، قبلش توی اون سیم الکترون ها وجود داره، ولی برق یا همون جریان الکتریکی وجود نداره. الکتریسیته ساکن وقتی به حرکت در میاد، که البته منظورمون الکترونه دیگه، چون پروتون که به حرکت نمیتونه در، الکترون که به حرکت در میاد، اصطلاحاً ما میگیم جریان برق یا جریان الکتریسیته برقرار شده. ما میتونیم با استفاده از مغناطیس برق تولید کنیم و برعکسش هم امکان پذیره. با استفاده از برق میدان مغناطیسی ایجاد کنیم. ارتباط بین این دوتا به خاطر قوانین الکترومغناطیس ماکسول، اصلا بخاطر همین بهش میگن الکترومغناطیس، ترکیب الکتریسیته و مغناطیسه، میشه الکترومغناطیس.
آهان، یعنی وقتی که ساکن هست اون الکترون، ذره باردارمون بهتر بگیم، پیرامونش میدان الکتریکیه، وقتی به حرکت درش میاریم
میدان مغناطیسی. بله، وقتی جریان الکتریکی
میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده،
بله، اون موج الکترومغناطیسی که یه خورده ماجراش فهم می‌کنه. ولی اینکه ما با حرکت بار الکتریکی میتونیم میدان مغناطیسی ایجاد بکنیم، هم یه مثالی رو بزنم، شاید دوستان شنیده باشن. میگن مثلا شما قطب نما رو نباید توی فضایی که جریان الکتریکی وجود داره یا مثلا لوازم خونگی برقی توش هست نباید استفاده بکنی، چون درست قطب‌ها رو نشون نمیده، قطب شمال و جنوب رو درست نشون نمیده.
میدان الکترومغناطیسی اثر میذاره روی قطب‌نما،
چون قطب‌نما زمانی درست نشون میده که فقط و فقط تحت تاثیر میدان مغناطیسی کره زمین باشه. حالا وقتی شما میارید توی فضای خونه، تمام کابل‌های برقی که از تو در و دیوار رد شده، وسایل برقی که توی خونه وجود داره، به خاطر اینکه برق هست، به خاطر اینکه جریان الکتریسیته وجود داره، اونها هم میدان مغناطیسی ایجاد میکنن. این باعث میشه که میدان مغناطیسی اونها با میدان مغناطیسی کره زمین تداخل ایجاد بکنه و قطب‌نما نتونه کامل درست عمل بکنه.
واقعا چقدر ملموس و کاربردی اصلا قوانینی که اصلا تو ظاهر فکر میکنیم که قوانینی هست که روی کاغذ فقط نوشته میشه، بله. فقط باهاشون مسئله حل میشه و عدد جایگذاری میکنیم و فرمولا، چقدر فیزیک داره فکر میکنم شیرین میشه اگر ما اینجوری بیایم کاربردش رو در طبیعت، در زندگی روزمره بررسی بکنیم. زمانمون رو به پایان هست، تقریبا میشه گفت تمام شده. بله. یه قانون دیگه، قانون محبوب خودتون کدومه؟
قانون محبوب خودم بین من ترمودینامیکا رو خیلی دوست دارم،
واقعا
خیلی خیلی جذابم. البته میخواستم راجع به قانون بقای انرژی هم صحبت بکنم، خیلی کوچولو فقط بگم.
این فکر کنم این از همه بیشتر شنیده باشه،
اینو از همه بیشتر شنیده. آره، انرژی نه به وجود میاد نه از بین میره، فقط از حالتی به حالت دیگه تبدیل میشه. وقتی ما پنکه رو میزنیم به برق و روشن میکنیم، انرژی الکتریکی داره به انرژی حرکتی پنکه تبدیل میشه و این یعنی که قانون بقای انرژی، قانون
و این به معنای اینی که اساساً یه میزان انرژی خاصی در کل عالم وجود داره.
بله.
و فقط هی داره جابجا میشه دست به دست
میشه. البته فیزیک جذابیتش همینه دیگه، وقتی میاد جلو هی چیزای جدید رو میکنه واسمون. ما تازه متوجه شدیم، تازه که میگم یعنی توی فیزیک جدید و فیزیک مدرن متوجه شدیم که فقط ماجرا انرژی نیست، جرم هم میتونه به انرژی تبدیل بشه. و این خیلی هیجان انگیز.
خیلی ممنون از شما، امیدوارم شما شنوندهایم که برنامه رادیو رو شنیدید، اگرچه بحثمون یه مقدار تخصص‌تر بود اما خیلی سعی کردیم به زبان ساده بگیم و جذابیت‌های دنیای فیزیک رو به شما بچشونیم با بیان مثال‌های کاربردی از آنچه در پیرامونمون در دنیای اطرافمون می‌گذره لذت برده باشید. من احسان مهرجو همراه با تهیه کننده برنامه خانم اکرم زمانی، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. موفق و پیروز باشید.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای؟
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
برگرد ای توسل شب زنده‌دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها. از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها.
بیا برگرد از این شب دلم پره، آخه دل از دلت دل نمی بره. بیا پیشم از حال دل برات بگیم، به خاطرت با دنیا من به هم زدم. بیا پیشم ببین که بی هوا شدم، نفس نبود که داده بی صدا شدم. ببین حال این دل خرابه و نفس نبوده تو عذابه و بیقرارم، نتونستم جارومت کنم، دلشو ندارم، نمیتونم فراموشت کنم. بیقرارم من و شهر
دست ها به لطف تو ظرف گدایند. یا ایها العزیز تمام نداها. اول عشق تو لن بود نمی دانستم، آخرش هم ابداً بود نمی دانستم. تا دم خیمه رسیدیم و ندیدیم تو را، دل ما اهل قرن بود نمی دانستم.
دیر آمدی شانه هاشه چتر و بارانی از این با ای تکه تکه روح منصور، ای تار و پوده رفته از یاد. دیر آمدی تا قد کشیدم با خاطراتی از تو در سر،
از لب چشمه مرا تشنه برم گرداندند، تشنگی طالع من بود نمی دانستم.
پنهان شدی در خاک شاید خاک از تن تو شان بگیرد، تا دشت تنها باشد و باران بگیره. امروز دست آشنایی بیرون کشیدم عمق خاکم، کم کم به یاد خاک آمد انگشتر و مهر و پلاکم. چتر و بارانی از این بار ای تکه تکه روح منصور، ای تار و پوده رفته از یاد.
در شهر می پیچد دوباره بوی گلاب و عشق و شیون، تا شیشه عطر تنت را از خاک بیرون میکشم من. این ریشه‌های مانده در خاک دلشوره ی طوفان ندارند. پایان این افسانه ها کو؟ افسانه ها پایان ندارند.
در این دیار هوای نفس کشیدن نیست، برای هیچ پری فرصت پریدن نیست. خدا به داد دل لاله های تو برسد، به ذهن این همه گلچین به غیر چیدن نیست.
رفتی که دل تنگی به من یادگاری، رفتی و جز باران ندارم از چشمایم انتظاری.
که باید داغ دلش سرریز باشد، بیچار تران جنگلی که
هزار سر و روان در پیت روانه شدند، بلند قامتشان حیف قد خمیدن نیست.
گفتی خدا حافظ ندیدی غم سینه ام را پاره کرده،
جا کجاست این همه قربت، دیار کیست این خاک، این غبار پر از غم مزار کیست؟
دیگه دنیا بی تو جایی واسه موندن نداره، این پرنده آسمون داره ولی شوق پریدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر میکنم، آخه این کوچه بن‌بست که دویدن نداره، آروم آروم شب و روزامو دارم سر میکنم، دمیدن نداره. بی تو دنیا دیگه جایی واسه موندن